بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. من دیروز جای سخنرانی کردم راجع به سوریه، من تا دوستان فرمودن حالا شاید اونجا چون سوال جواب میشد توی جمع منسجم نبوده خیلی بحث، خب و از بنزین و چه میدونم ناترازی انرژی و همه چی صحبت به میومد. حالا من تا دوستان فرمودن که یک جا راجع به سوریه صحبت بکنیم، گفتیم باشی. خب حالا چند تا ملاحظه دارم اول عرض بکنم. اولا خب من خیلی حرف دارم و نمیتونم بزنم، منم مثل خیلی از شما ناراحتم، اما باید بالاخره روشنگری کرد و صحبت کرد. اون بخشی که میشه توضیح داد بالاخره، همونطور که شما عزیزان دارید میشنوید، دشمن هم داره میشنوه، میتونه بشنوه. دوم این که محدودیت الان روی ما یه خورده بیشتره به خاطر این برخی از این افرادی که دنبال سوء استفاده هستن و اونم باز یه سری ملاحظات بیشتر هستش دیگه. ما همون دفعه قبل راجع به هلیکوپتر شهید رئیسی صحبت کردیم، کل حواشی به وجود اومد اونها. اما این روزها هم شما دیدید دیگه یه ملغمه ای و خیلی از عزیزان دارن تحلیل میکنن، زحمت میکشن، هر کسی هم از نگاه خودش داره میگه، از زاویه دید خودش میگه، از پی او وی خودش داره میگه. من با این پیش فرضا و یه مقدمه کوتاه اینو خدمت شما عرض بکنم، بگم که ببینید همونطور که میدونید این منطقه از نظر صهیونیست‌ها باید تجزیه شود، این نیو میدل ایست، این خاورمیانه جدید باید محقق بشه و سالهاست 30 ساله دنبالشن. این 30 سال هم ما نذاشتیم، فقط ما نذاشتیم. یعنی وقتی میگم فقط ما نگذاشتیم، یعنی واقعا من خیلی وزنی برای روسا و چینیا و نمیدونم غیره اصلا قائل نیستم و خیلی از سرمایه گذاریاشون خراب کردیم دیگه. این حرفای من نیستش، این حرفای یک تاجر مسئول به اسم ترامپه که کاملا هزینه کرد و قیمت چیز رو میفهمم. دیدید در مورد سوریه گفتش که نفتش برای من مهمه، مهم نیست کی میخواد اونجا حاکم بشه نشه، صادقانه داره حرفشو میزنه، راحت داره اون خوی آمریکایی خودشو نشون میده دیگه. میگه به جهنم کسی کشته میشه نشه، به من چه ربطی داره، نفت ما اونجا باید تامین بشه و چاهای نفت سوریه است که دست اینا و کرد هاست و خب اینا محل بعدن قصه هایی خواهد شد، حالا به وقتش خواهم گفت. مسئله دیگه این که من نمیشم الان همه چیزو یک جا خورده، باید پیش بره مسائل مثل اتفاقات نزج و ریشه بگیره، قشنگ خواهید دید. منتها برخلاف همه کسایی که من خیلی منتقدم، خیلی ناراحتم، کلی آدم باشون بحث کردم، داد و بیداد کردم، سر صدا کردم، اما من حرف آخر اول بزنم. ماجرا اونطور که یه عده‌ای دارن القا میکنن سیاه به اون شکل نیست، خب از نظر بنده، و اونجا باطلاقی خواهد شد سوریه. من برای مردم سوریه ناراحتم. خب شاید یه عده‌ای بگن حقشونه، خودشون خواستن فلان، نمیشه اینطور گفت. خب برای شیعیان اونجا ویژه ناراحتم و نگرانم. خب هرچند شما دیدید که الان مثلا تصاویرم که اونجا دارن دارن احترام میگذارن، منتها ماجرا اینطور نخواهد ماند. درگیری در اونجا از نظر من تقریبا قطعیه بین گروه های مختلف، خیلی شرایط پیچیده است و منافعشون جوری در هم گره خورده و جوری مقابل همه که اصلا واقعا شرایط پیچیده کرد. بازنده بزرگ این ماجرا خواهید دید، به چشم خواهید دید بعد از مردم سوریه که این بلا سر کشورشون اومد. تقریبا سوریه تموم شد. خب یعنی شما دیدید دیگه الان شاید بگم بیش از 200 مرتبه بمباران‌های سنگین صورت گرفته، هیچی نمون، هیچ انبار مهماتی، زیر ساختی، راه‌های حمل و نقلی، هر آن چی که می‌شده زدن. خب گروه‌های ترور الان فعال شدن، دارن دانشمندای سوری رو دارن ترور میکنن، این عراق اگه خاطرتون باشه همون موقعا سخنرانی ها گفتم گروه تروریستی دور افتادن، ده ها بلکه صد ها دانشمند عراقی رو کشتن تا بخواد دوباره عراق سر پا بشه، دستش رو زانوهاش بذاره بلند بشه. 50 سال این آدم اینو زدن، تمام سرمایه های کشور دیگه، سرمایه کشور آدماشن، منابع انسانیش در واقع، نفتش هم که چاهای نفت همین الان درگیری ها شروع شده، ادامه خواهد داشت، درگیری های اساسی شکل خواهد گرفت اونجا. خب محضر شما عرض بکنم که این خاورمیانه رو میخوان بسازن، با اولویت ها اینجای خورده بالا پایینه. یعنی چی؟ یعنی من از نگاه صهیونیست از نگاه اسرائیلیا بخوام بگم، میگم تشکیل کشور کردی یکی از دم دستترین اولویت هاست برای اونا. خب و یعنی اهداف برایشون راهبردی تره. خب و اینجا ترکیه نمیدونه چه بلایی سر خودش آورده، که البته بازم من برای مردم ترکیه ناراحتم، چون میدونم تو آینده نه چندان دور به بلایی دچار خواهند شد آن سرش ناپیدا. همین اول ابتدا عرض بکنم که خدمت شما عرض بشم به هموطنان عزیز خودم ایرانیایی که سرمایه‌شون رو بردن تو ترکیه اونجا بند کردن، عرض میکنم هر چه سریعتر سرمایه‌تون از ترکیه بکشید بیرون، هر چه سریعتر. چون حد این که در این که علل خصوص بخش ملک و املاک و مستقلات اونجا نابود خواهد شد و اقتصاد ترکیه هم در آستانه کلپس هست. اما معتقدم یکی از دلایلی که ترکیه این کار انجام داده اینه که بتونه یک جای یه چیزی گیر بیاره، معاملهی بکنه، پولی بگیره در عوض این در واقع سوریه که بتونه اون بخش رو پوشش بده. کار عجیب غریبیه. ببینید تو ژانویه 2024 سودی که اینا دارن به سپرده های ارزی میدن، سپرده ارزی رسیده به 35%، 35%. فقط برای این که بتونه مدیریت بکنه نقدینگی رو و جلو تورم بگیره. همین الانش هم میدونید تورم بالایی داره، تازه الان جلوشو گرفته. اینه که از مردم خواسته شما پولتون بیاید سپرده بکنید، به دلار باهاتون حساب میکنم، دلار رفت بالا اصل سرمایه‌تون اضافه تر بهتون میدم، بعد به دلار هم بهتون سود میدم. اصلا هم چیزی وجود نداره جایی، من ندیدم. خیلی اصلا یک حماقت عجیب غریبی. و میدونید این هر خدمت شما عرض بکنم چند وقت یه بار، یعنی چند برابر خواهد شد و یعنی کلپس خواهد کرد، یعنی تردیدی نکن. منتها چرا اینا و این چرا اینا خاص اجازه دادن اردوغان دوباره رئیس جمهور بشه؟ یعنی خیلی محکم جلوش نایستادن برای اینکه اردوغان بیاد همین کار رو انجام بده، اردوغان کاتالیزور بشه به عنوان یه ابزار بیاد و با ارتشی که درست کرده از ایغورهای چینی بگیرید و برید سخنرانی بازگشت یأجوج و مأجوج یه بار دیگه نگاه کنید. درست کردم گفتم اینا برمیگردن. خب و اینا نشانه ها رو هم بگذاری کنار، منطق سیاسی و اون چیزی در علل عرض داره اتفاق میفته. خب البته این نیست که حالا بگید خیلی ضعیف، نه مثلا اینا همین فردا اتفاق میفته، نه درگیر خواهد شد تردید نکنید. خب یه ارتشی درست کرده به اسم ارتش سادات، و این سادات به معنی سادات ما نیست، یعنی سیدها نیست، یه ارتش خصوصی، شرکت خصوصی مثل بلک واتر که تو لیبی اینا حاضر شدن و اون به صورت پایلوت کار انجام داد و اینا رو الان جمع کردن از سر دنیا ریختن اونجا، میخواد با اینا معامله بکنه دیگه تا بتونه خودشو نجات بده. برای همین عرض کردم که یه آدمی که اینقدر در واقع منافقه، آدمی که سر تعهد عهدش نمیسته، میخواد به دوتا واحد خونه که تو رفتی ترکیه خریدی مثلا رحم بکنه. حالا بغیر از آقازاده‌های نامحترمی که رفتن ترکیه خرید کردن، خب بقیه مردم برن، خود مردم از دست اونام ناراحتم که پول خارج کردن. شما ببینید به ترکیه آدم باید بره سرماشو بره اونجا، حتی بعضیش به احساس میکنم شاید حتی یه اثرات وضعی هم تو زندگی ما بگذاره. خب ما داریم پولمون رو به ظالم داریم میدیم، اما بالاخره هموطنید، من دوستتون دارم، دوستم سرمتون حفظ بشه، برادران خدمتون میگم، اینم بمونه در تاریخ ثبت بشه. خب جنگ های 30 ساله مذهبی طراحی شد، داعش باید به وجود میمد. این داعش بیاد چیکار بکنه؟ داعش بیاد انقدر مسلمان کشی بکنه که اسلام نابود بشه، اسمی از اسلام نمونه، بیچاره بکنن ما رو. و دو خدمت شما عرض بشم اینکه تجزیه بکنه، بین ایران و سوریه و لبنان هم فاصله زمینی ایجاد بکنه، یعنی بین در سوریه و عراق یک کشور جدیدی ساخته بشه و این کشور جدید فاصله بندازه و اون دشمن ماست حمله کنه، ما انرژیمون به اون گرفته بشه، که ما به موقع وارد شدیم همون سالها، سال 2011 بود رفتیم و مسئله رو جمع کردیم، از همونجا شروع کردیم. شاید الان بگید آقا بعد 10-12 سال همین چی شد فلان، خیلی حرف اشتباهیه. من نمیدونم حالا بندم بعضیو دارن صحبت میکنن یا به یکی از صحبتای چند سال پیش از مسئولین دارن استناد میکنن، صحبت درستی نیست. هنوزم برگرده زمان قبل باید بریم آقا فرقی نکرد این همه شهید دادیم، اینو کی میگه فرقی نکرد؟ همین که الان اینا میرن تو حرم حضرت رقیه هیچ کاری نمیکنن، همین که جولانی رو الله اون همه شیپیش و ریش و پش کشیدن بیرون بردنش تو بشکه واجبی درش آوردن تر تمیزش کردن خوشگلش کردن، اینا یعنی چی؟ همین که پیغام میفرسته ما با اقلیت و کاری نداریم، با اقوام کاری نداریم، با مذاهب دیگه کاری نداریم، یعنی چی؟ برادر من اگه ما 10 سال 12 سال پیش نمیرفتیم که یک نفر اونجا زنده نمیمون که، تا مرز جلولا رسیده بودن که الان تو تهران بودن که، یادتون رفت مجلس رو ترکوندن حرم امام خمینی رو بمب‌گذاری کردن. چی میگید یعنی؟ نمیدونم کدوم دنیا زندگی میکنید، این چه حرفیه؟ اون موقع جاب میکرد میرفتیم، با دوباره برگرده بازم باید بریم، اگه همون اتفاق یعنی برگردیم تو تاریخ از آینده هم خبر داشته باشیم بازم باید بریم کار انجام بدیم. اصلا ضرب شست اینا خوردن که فهمیدن با شیعه و فرزندان امیرالمومنین نمیشه اینجوری جنگید. ببین اونا خودشون رزمندهایی هستن که به زعم خودشون مؤمنانه دارن میجنگن، کسی نمیتونه جلو اونا بجنگه به این سادگی ها. ببین 20 سال بعد 20 سال آمریکا بالاخره افغانستان دوباره تبدیل اومد رفتن دوباره طالبان همونو برگشتن. خب تنها کسی که از نظر ایمانی جلو اونا میسته و از اونا قوی تره رزمندان جبهه مقاومت و شیعیان بودن. خب حالا برادران اهل سنت هم توی اون هست، اما این فضا بوده، یعنی این گروهن که تونستن جلو اونا بیستن. اونم چه پولی، چه کمک‌های اطلاعاتی، چه اتاق عملیات‌های مشترکی. به خود اصلا من بعضی موقع به خودم میگم مردم و مردم ایران اصلا تو این تحلیل‌های نمی‌دونم تخیلی که بعضی موقع صدا و سیما آب می‌بند نمی‌ده به خورد مردم، میگم اینا اصلا نمی‌دونن چی رو جمع کردیم ما. الان این اتفاق افتاده، الان مثلا کسی مقصر نیست. چرا مگه میشه کسی مقصر نباشه؟ هیچ کس مقصر نباشه، هست، اما این وزنش باید درست باشه. همونقدر که الان یه عده‌ای دارن از اسد یه فرشته میسازن، غلطه. یه دیام دارن شیطان میسازن، غلطه. اسد نه قدیس بود نه ابلیس بود. نظام اسد رژیم اسد نظام اسد مشکلات داشت، بله. الان چون سقوط کرده داره میگی نه خیر. سخنرانی چند سال پیش من هستش، ظلم داشت جایی، اصلا خود جمهوری اسلامیش تذکر میداد که آقا یکی از مسائلی که ما تو ادلب وارد نشدیم، روسا و سوریه میرفتن اونجا بمباران میکردن، کارای میکردن، ایران وارد نمیشد. خب میگو اینا چون میرفتن لای زن و بچه هاشون این تروریست ها، ما واقعا سپر انسانی سه بودیم که جمهوری اسلامی کار نمی کرد. ما کار درستی انجام دادیم. خب منتها آیا میشد یه کاری کردن تو واقعا نفته؟ بله. آیا باید سعی بیشتری صورت میگرفت یه جای بنده معتقدم؟ بله. خب شدنی بوده. آیا جمهوری اسلامی الزاما فقط بوده؟ نه، اما جمهوری اسلامی میتونسته کنشگری های ویژه تر انجام بده. حالا اونا رو میگم، یه بخشش به ضعف حتی اقتصادی خودمان برمیگرده، اما همش اون نیست. خب شما احمد با توضیح بده. پس اون موقع الان هدر رفت نه ابدا، همین که همین الان فیلم میاد اونجا حرم از زینب نشون میده. حالا چنا حرم ها خیلی برام مقدسن، نه تردیدی نیستش، ما میگم اصلا مدافع حرم، اما جان شیعیان اونجا، جان یک انسان، خب خیلی برام مهمه. همین الان توییت زدم نمیشتم آقا یک کلیپی اومده دو تا علوی رو دارن به شهادت میرسونن. تازه علوی ها از نظر مذهبی، اینم باز سالها پیش سخنرانی کردم میگفتم ما اهل سنت از نظر احکامی به ما به مراتب نزدیکتره تا علوی ها. با این وجود میگم نباید اجازه داد این اتفاق بیفته. همین الان باید جمهوری اسلامی برخورد جدی بکنه، فشار بیاره. خب اونا دنبال سری پل های ارتباطی بودن که بخوان در واقع پیام ارسال کنه طریق قطری ها و غیره، اینا رو گفته میشه پیام برسونه که شوخی نداریم. نه بدونید اگه دوباره هم یه اتفاقاتی بخواد بیفته از اون جنس، شک نکن همون که اون دفعه رفتی اون دفعه هم بتونیم بریم. نکن مثلا راه بسته است نمیدونم فلان و بهمان، اینطور نیست. خب منتها منطقا وقتی شما میبینید که سرش هم نمیشه توضیح داد دیگه، من برداشتم اینو اونجا آش شعله قلمکاری بشه که اصلا شما فقط باید وایستی بیرون فقط نگاه کنی. این جنگ و این ماجرا یقینا برای رژیم صهیونیستی بود، این درگیری برای اینکه اونو نجات بده. تموم شد دیگه اسرائیل، یعنی شما اون اولدروم بولدرومش نگاه نکن، اون دیگه تو ماجرای حمله زمینی که به لبنان کرد شما دیدید دیگه 1 کیلومتر هم نتونست بره تو. آتش بس آوردن که فقط بتونه نفس بکشه. صراحتن نتانیاهو گفت میخوام روی ایران تمرکز کنم، میخوام یه نفسی بکشیم، میخوام اسد. اینم حرف الان من نیست، دو ماه پیش توییت زدم گفتم آقا برید، 12 روز طول کشید دیگه ماجرا کلا، گفتم آقا برید که اینا تروریست‌ها رو میخوام بیارن، اردوغان رفته بسته و رژیم صهیونیستی داره تمام اعوان انصارشو به کار میگیره. اسرائیل وقتی دیگه هویتش و وجودش به خطر بیفته تمام نفوذیاش رو سر خط میکنه. خب قشنگ نشون داد کیا وصلن پشت پرده به میت ترکیه و نمیدونم چه و اینا. همه وقتی وزیر امور خارجه رئیس دستگاه اطلاعاتیش آورده میشه وزیر امور خارجه هاکان فیدانو، یعنی چی؟ همین هاکان فیدانو شما نمیشناسید. هاکان فیدان سال 89 اومد ایران، اون موقع مسئول دستگاه اطلاعاتیشون بود، اولش بود که بود تازه شده بود اشتباه نکنم، ولی خب یکی دو سال شاید این برمتر اومد ایران، یه نمایشگاه بود وزارت اطلاعات گذاشته بود، این هم آقا رفت اونجا بازدید و منت میکشید که آقا این چه کارهای عظیمیه شما تو حوزه اطلاعاتی و کنترل گروه های معارض دارید انجام میدید، بیاد ما یاد بدید. خب اینا باید بپذیریم، میگن جایگاه ایران این بوده، این باید مراقبت بشه ازش، این اشراف اطلاعاتی، این سیطره اطلاعاتی باید مراقبت بشه، که من معتقدم یه جای ضعف‌های رخ داده. خب آقا ما خبر داشتیم، میدونستیم، باشه خبر دارید، این نیستش که من آقا سلام بهت گفتم، باید کنشگری کنی، باید کار اقناعی کنی. حاج قاسم چیکار میگه؟ حاج قاسم رفت تو پوتین رو برداشت آورد تو سوریه واردش کرد. یعنی اگه حاج قاسم میگفت نمیومد، نش ای بسا. اینه، شما فکر نکنید مثلا الان شما روسیه رو با آمریکا اشتباه میگیرید، اون آمریکایی که فکر جهانی داره. روس ها یه قدرت فرامنطقه‌ای هستند، جهانی نیستن. چون قدرت نظامی داره شاید اینجوری بگی آقا مثلا دومین ارتش جهانه، باش این بگی آیا مثلا دومین اقتصاد جهانم هست؟ آیا رسانه‌ای داره اصلا؟ آیا چیزی ما به ازای هالیوود داره؟ نه، امریکاست که برای هر کشوری برنامه ریزی داره، دقیق میدونه، همه اینا با هم شبکه است، همه با هم سینکه، همه با هم جوره. امریکایی ها اینجوری هستند، صهیونیست ها اینجوری هستند، روس ها اینجوری نیستن. حاج قاسم رفت قشنگ بین توضیح داد، نشون شیرفهمش کرد من خدا رو، که آقا شما ناتو داره گسترش بدن کنسم دریای سیاه هم تنفسگاه توه، میدونه دیگه، قالبه، نزدیک قریبه به اتفاق صادرات غذایی، واردات روسیه، همه از همون انرژی فلان هم. تقریبا همش از دریای سیاه. دریای سیاه هم بالا شما روسیه رو میبینید، سمتش خدمت شما عرض بکنم چپش اوکراینه، سمت غربش، و میبینید داره میره راه اوکراین به دریا ببنده و بعدش میاد پایین‌تر رومانی و مولداوی و اشتباه نکنم بعد بلغارستان، پایین ترکیه است، این دارم میگم گرجستان. خب بخواد خارج بشه باید از ترکیه رد بشه، دو تا تنگه بزرگه، 14 تا نقطه استراتژیک دنیا، دو تاش همونجاست، تنگه دارنادر و بوسفور، اونو بخواد رد بشه ترکیه عضو ناتوه، گلوی روسیه دست ترکیه است. یکی از دلایلی که روسیه با ترکیه تا جایی که میشه راه میاد همینه. خب و اونم داره استفاده میکنه از این موقعیت خودش، یه تنگه هرمز هم ما داریم، جزیره سگانه ما داریم، ما اومد استفاده کنیم دیگه، اینه. خب آقایان بدانن اگر میخواید روسها رو گلوشون رو از زیر تیغ ترکیه بکشید بیرون، این ترکیه دیگه با اوناست، این ترکیه دیگه خائنه، این ترکیه بابت این که این وحدت شکل گرفته در جهان اسلام علیه اسرائیل رو دوباره شکن باید عقوبت بده. یعنی محور مقاومت از نظر من کاری نیستم، از نظر من باید ترکیه رو تنبیه کنه. خب که این خیانت، بزرگترین خیانت اینه، سوریه رو کار کرد، بزرگترین خیانت اینه که این دوباره جنگ‌های مذهبی اسلامی رو انداخت. تمام جهان اسلام متمرکز شده بودن رو اسرائیل، کل دنیا کافر و متمرکز شدن رو اسرائیل، اومد نجات داد اسرائیل. اگر بدونید یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی وارد نشد همین بود، اگر جمهوری اسلامی وارد میشد دوباره همون قصه ها شروع میشد. یادتونه چی ها میگفتن؟ آی رافضی ها اومدن، صفوی ها اومدن، نمیدونم نصیری ها اومدن، نمیدونم چی شیعیان اومدن، اینا بچه کشن، دارن بچه ها رو میکشن. همون حرفایی که اون سالهایی که ما سوریه بودیم میزدن. چه توهینایی به شهدای ما میکردن، به شهید سلیمانی عزیز میکردن. خب همین بودی، دوباره اینا قرار بود بیاد و اصلا جنایات اسرائیل فراموش بشه بره. این بزرگترین خیانت اردوغانه. این اول بگم حتما تو گوشه ذهن شریف شما عزیزان باشه، بابت این حتما باید این هزینه بده. خب من برگردم رو اون نقاط دریاسی رو داشتم عرض میکردم. حاج قاسم رفت اینو صحبت کرد، آوردش شوبرد، گفت آقا تو جنوب ناتو تو مدیترانه باید جا داشته باشی. برای چی انقدر لیبی مهمه؟ یکی از دلایلش اینه که ساحل داره با دریای مدیترانه، همین طور که تو لیبی هم حضور داره. برای همین عزیز من حاج قاسم رفت توجیهشون کرد، هوا رو داد دست روسا، زمین هم دست ما، جمع کردیم ماجرا رو. برتری هوایی که صهیونیستا دارن و ازشون گرفت، روسا رو آورد که هزینه زا بکنه حضور هوایی اسرائیل و آمریکا رو اونجا، وگرنه کسی جرأت داشت که کنار اسرائیل و آمریکا اونجا هواپیما بپرونه؟ که اگه خاطرتون باشه روسیه با خود ترکیه درگیر شد، هواپیما زدن. اخبار اون سالها رو یه مروری بفرمایید. خب این نشون میده خدا رحمتش کنه، این قدرت اقناعی بالا، این هوش راهبردی او. ببین کسی که کار فرامنطقه‌ای میکنه طراحی فرامنطقه‌ای هم باید داشته باشه. حالا شما میخواد بفرمایید یعنی اینجا میشه مثلا اسد رو نجات داد؟ بله. سوریه میشه نجات داد؟ بله. یکی از دلایلی که رژیم اسد، نظام اسد سقوط کرد، خب رژیم نظام برام فرقی نداره، من اصلا سیاسفیدش نمیکنم، نمیخوام مورد قضاوت این قضاوت شما بکنه، مطلب منو بشنوید. اما فشار اقتصادی وحشتناک بود، ارتشی که 25 دلار حقوق بگیره میخواد بره چیکار کنه؟ باز هم شما رو ارجاع میدم به سخنرانی سالهای قبلم، سالهای قبل نه پارسال، که میگفتم تو سوریه صف نون درست شده، خاطرتون هست؟ بری 2-3 ساعت وایسی به طاقه نشون بدی، کارت شناسایی نشون بدی، 2 قرص نون بهت بدن، کلا نمیدونم مثلا بری نمیدونم چه 20 لیتر بنزین بدم بدون هر چی بری آزاد بخری. آقا 25 دلار یعنی چقدر؟ یه ارتشی درجه سرهنگ، سرگرد. اصلا اینا سر کارشون نمیرفتن، یه دشون میرفتن کارت میکشن که لقل 25 دلار رو من اینور بگیریم. هر کس سرهنگ من اونجا میشناختم سیگار میفروخت. چی شد؟ این یک سال اخیر که اسد رفت سمت این اعراب، اونا چی گفتن؟ گفتن ما حاضرین بیام بر بازسازی سوریه کمک کنیم، چند تا کار انجام بده. یکی ایران، دو یعنی نه که مثلا بفروش ایرانو، نه خود مراعات ما رو هم بکن. مثلا اینجوری بگم چون اینا همش حرف فراوونه ها، یعنی بعد نشست 10-20 ساعت حرف زد که نمیشه گفت. بعد که ما سر میگم مثلا چی؟ سفارت یمن رو ببند، سفارت عربستان میخوای باز بشه. میبینید این اقدامات چرا؟ چون مجبوره. حالا نکتهش میبینید چیه؟ فقط یه مثال براتون میزنم. صادرات گندم روسیه، صادراتش خوش استفاده میکنه، 45 میلیون تن در ساله، 45 میلیون تن. ما ایرانی ها که نون خوریم، نونمون مفته فلان دیگه، دیدید این هم مثلا 10 میلیون افغانستانی هم تازه هستن علاوه بر جمعیت خودمون. خب با این وجود یعنی از نزدیک مثلا چه میدونم 90 خورده میلیون، 100 میلیون آدمی بس ما داریم نون میدیم، قاچاق هم میشه و نمیدونم فلان میشه، آرد بیسکویت میشه بیرون میره و کلوچه میشه بیرون میره و اینا رو حساب بکنی، خب نزدیک 4-5 برابر سوریه، 1/50، 1/40 اون گندم صادراتی روسیه میتونست 1 میلیون تن، 2 میلیون تن میتونست اونا نجات بده. چرا کسی نرفت با روسا صحبت بکنه؟ همونجوری که رفتن و حاج قاسم گفت. اینا مسئله است. دو، بنزین که اونجا شده بود 1 دلار، بنزینی که اگه می‌خواستی بیرون بری بگردی پیدا بکنی تا 120,000 تومان پول بنزین، 2 دلار. فوب خلیج فارس الان 70 سنت. قیمت جهانیش الان 70 سنت. یادتونه ونزوئلا بنزین بردیم؟ چرا اینجا نتونستیم ببریم؟ ببین چرا؟ چون خودمون 5 میلیارد دلار واردات بنزین بعد انجام بدیم. 5 میلیارد دلار رو باید سنس بهش داشته باشه از این. 5 میلیارد دلار یعنی این، یعنی که دارم بهت میگم، یعنی 5 × 35 350,000 میلیارد. 350,000 میلیارد یعنی چی؟ اینو میخوام برات یه مقایسه کنم متوجه بشی. دیشب تو همین سخنرانیم هم گفتم، گفتم اگه الان 370-380 هزار تا بیشتر ما سرباز نداریم، خب اینجوری میگن کمتر بیشتره. این کمتر بیشتره میدونی چرا میگم؟ دقیقاً از بخاطر این مریضا میگن 382 هزار تا بود مثلا. آره. بعد شما اینو 100 هزار تامش اضافه کنی، 115 هزار تا بین اضافه کنی، 120 هزار تا اضافه کنی، بشه 500 هزار تا سرباز. به سربازام یعنی ارتش حرفه‌ای درست کنی، سربازی حرفه‌ای درست کنی، به سربازام نفری ما 20 میلیون تومان حقوق بدی. حقوق معقول دارم میگم که طرف داوطلبانه بره سرباز بشه، میگم میخوام من شغلم 5 سالی بیارم. یه شغل دیگه. خب اونی که خدماتی میخوای بگیری 12 تومان بهش بدی، برنامه نویس بیار اینو بذار اون طرف با اون 30 تومن بده. متوجه چی میگم؟ یک دهم این ارتش رو بذار برای کار سایبری، 500 هزار نفر 10 درصدش میشه 50 هزار، 50 هزار نفر دنیا رو کنفیه کن میکنه شبکه اجتماعی. خب با 8200 من این نداره مثلا اسرائیل تو هم میتونی درست کنی. من نمیخوام بحث سربازی مطرح کنم، همین رو دیدی 20 میلیون تومن زب در 12 زب در 500 هزار، 500 هزار زب در 12 میشه 6 میلیون، 6 میلیون هم زب در 20 میلیون میشه 120 هزار میلیارد تومن. 120 هزار میلیارد تومن حقوق یک سال اینا. این پولی هم که الان دارم به سربازا میدن این حساب نکردم، اینم بذار روش 25 میلیون تومن متوسط بده، 30 میلیون تومن متوسط بده. همین رو دیدی؟ یک سوم اون پول است که شما فقط بنزین باید وارد بکنید. چون الان هر کس جرأت داره بنزین حرف بزنه، پوپولیسم به معنی واقعی کلمه بر کشور حاکم کرد. اینجا شما سوریه رو دست میدی. بله بعد همجوری ونزوئلا بنزین فرستادی جو سوریه میفرستادی. آقا یعنی خب روسا مفت میادن گندم بدن؟ نه عزیز من، رفته قرارداد بستن 50 ساله بندر ترتوس اونجا. خب 50 سال هم که 60 ساله. نگران نباشید. این مسائل صرف نظامیگریش نیست که. اینجا اون دستگاه دیپلماسی که بلد بلند شه برین کار انجام بده. اینا اصلا دولت ها ربط نداره، اینا لایه های بالاتر با دولت ها اصلا نباید تغییر بکنه. دستگاه دیپلماسی اگه با رفتن دولت ها تغییر بکنه نشون میده که ما ضعف داریم، اشتباه داریم عمل میکنیم، نباید تأثیر داشته باشه. سوریه اینجا دست میره. آه چیکار کردیم؟ بله ببین نگاه کنید، با آنچه پیش آمد هیچ کاری ما نمیتونستیم بکنیم، اینو قبول دارم، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. حرف من اینه، چرا وقتی ما پامونو گذاشتیم دم مدیترانه متناسب با اون عمل نکردیم؟ آره دیگه، هر که بامش بیش برفش بیشتر. چند تا اندیشکده داشتیم، چند تا اجازه دادید امثال ماها که نقد داشتیم به برخی از عملکردها اجازه صحبت میدادید یا زنگ میزدید جلو سخنرانی ها رو میگرفتید یا تماس میگرفتید میگفتید اینا رو دعوت نکنید، اینا تحلیل درست نمیده. خاطرتون هست سر جمهوری آذربایجان چه قصه ای خوردیم، چه داد و بیدادایی کردیم؟ خاطرتون هست؟ بعدی این جمهوری آذربایجان زنگ زوره. من چند شوش توییت هم زدم دارم الان هم میگم. این ارتشی که اینجا درست کرده الان بیش از 100 هزار نفرن از کل دنیا، با هم عملیات انجام دادن، با هم شیرینی پیروزی چشیدن، با هم اینا تو همون سوریه درگیر نباشن 30-40 هزار تاشونو برمیداره میاره این طرف جنوب ارمنستانو میگیرن. بریم بجنگیم، نه جنگیم، چه کنیم؟ ببین ایناست. و جریانهایی در کشور ما که آقا کشور داره مستهلک میکنه، کشور خودمون نمیتونیم حرف بزنیم. برای من فرق نمیدونم بین دولت ها نیست، خدا شاهده فامیلشون که نیستم، که پستی از اینا گرفتم، پولی از اینا گرفتم، کو نمیگیرم که دهنم باز بشه بتونم نقد کنم، بتونم حرف بزنم. به قرآن دوستانه، انقدر ما به اینا تو جلسات خصوصی گفتیم که نم 98 که ماجرای بنزین درست شد یادتونه، 5 سال گذشته برادر من، خواهر من، 5 سال پیش سخنرانی که گفتم آقا بنزینی بیاد حل بکن، تا کی میخواید ادامه بدید؟ بیاد به خود افراد بنزینو بدید تمومش بکنه یک بار بره برای همیشه. هم این کمونیستا رو من نظرشون رو لحاظ میکردم، هم این نئولیبرالا رو تو حوزه اقتصادی، که جفتتون ناراحت نباشید. خب تو کی میخواد استخون لای زخم بمونه؟ اسد همین سال آخر رفت سراغ اماراتی‌ها، اماراتی‌ها پاشون باز شد به اونجا، همه ی رؤوس ارتشو خریدن. بابا 25 دلار روزانه نه ها، ماهانه. دلار 70,000 تومان شما لحاظ بکن تا بفهمی چه فاجعه ای اومده. یعنی یارو 1,500,000 1,500,000 تومان یه سرهنگ ارتش میره رشوه میگیره. ناترازی تو حوزه برق، 2 ساعت 3 ساعت برق داشتن، برقا قطع. بعد این گوشی شما میکرد نگاه میکرد میدید اه کریستیانو رونالدو تو عربستان، این جوونه چی برشمون؟ الان این نیست که تو مناطق سنی نشین و نمیدونم مثلا اینجوری اسد سقوط کرده فلان، نه تو لازقی هم دارن میکشن پایین مجسمه هاشونو. برید سخنرانی هم سالار پیدا کنید، گفتم شما منتظر شورش تو مناطق علوی نشین باشید. این که میگم گفتم من که من خیلی مثلا کارم درسته و فلان، آتیش گرفته وجودم. من چند روز اصلا مریض بودم، حالا حوصله نداشتم انقدر حس و جوش خوردم. این که شنیده نمیشه. برنامه اینا این بود که خوب نیت داشته باشید. قطعا اگر 7 اکتبر اتفاق، من کاری ندارم، بذار یکم راحت صحبت کنیم. آقا 7 اکتبر طراحی خود اسرائیلیا بوده است، خبر داشتن فلسطینیا، چند تا حرفای داریم زده میشه دیگه، این شبهات مطرحه. من به شما عرض میکنم قبلا هم سخنرانی کردم، فکر کنم توی سخنرانی بود برای همون شهید صدرزاده، بدون سخنرانی گوش بکنید، اونجا عرض کردم کامل، اونجا مصاحبه هاشون هست. فارغ از این که اصلا طراحی خود اسرائیل بوده، طراحی اسرائیل بود، بگم سناریو رو، طراحی اسرائیل بود است، نه طراحی جناح و لایه نتانیاهو در اسرائیل بوده است. نتانیاهو بر نجات خودش نیاز به این جنگ داشته و این قصه. نه اینا میخواستن انجام بده، اینا با خبر شدن گفتن خوبه بذار انجام بده ما سری رو ماجرا سوار بشیم. این چهار نه اصلا خبر نداشتن. بالاخره یکی از ایناست. از نظر من هیچ فرقی نمیکنه، بگم چرا؟ چون 2 ماه دیگه اسرائیل قرار بود حمله بکنه. اسرائیل برای اینکه این کوریدور آیمک شکل بگیره، هند، امارات، عربستان، اردن، اسرائیل، اروپا، برای اینکه شکل بگیره باید، و اونجا قلبش قرار بود اسرائیل باشه، باید مسئله غزه و لبنان حل میکرد. نشه با یه دونه راکت یه نفر اونجا رو نابود. پس اول غزه رو میزنیم، بعد جنوب لبنان، جنوب اونجا که استحکاماتشو برده مستقر کرده زیر اون کوها، اونا رو با خاک یکسان میکنیم، حزب الله رو میبریم بالا تا رودخانه لیتانی. بخش دوم نتونست انجام بده، بیخیال خواهد شد. خیر، یعنی شما واقعا فکر میکنید کوریدوری که 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاره گذاشتنش اونو بیخیال میشن؟ اینا کدوم دنیا زندگی میکنید؟ چی میزنید؟ چی فکر میکنید؟ تردید نکنید، تردید نکنید. 500 میلیارد دلار فقط عربستان شهر نعم و بیخ گوش این کوریدوره داره درست میکنه. کوریدوره فقط قرار نیستش نمیدونم مثلا چغندر بار بزنن ببرن، که فیبر نوری او حوزه هوش مصنوعی و فعال بشه، یه چیز عجیب غریبیه. خب قرار بود این کار انجام بدن. این ماجرای 7 اکتبر هر چه بود همین چه انداخت جلو، تون آمادگی کامل نیومدن. مصاحبه آقای صالح العروری هست که شما میخواد، بایدن میخواست کارو تموم کنه دیگه، طرح ابراهیمو بیاد ازش رونمایی بکنه، ما میخواستش رونمایی بکنه، زد همه چی خراب شد با حمله 7 اکتبر. درسته؟ خب اینا رو عنایت داشته باشید. برنامه اصلی چی بوده پس؟ اسرائیل حتما این کارو میکرد، حالا 2 ماه بعدش. خب اما قبلترش باید یه اتفاق دیگه میافتاد. اون چیزی که خیلی آمده مثلا کسی نگفته، یه چیزی کار اینا رو خراب کرد، یک اتفاق الهی. چی؟ زلزله در شمال ادلب، جنوب هاتای یا اسکندرون ترکیه، اون استانشون. اون چی بود؟ خاطرتون از زلزله یکی 2 سال پیش شمال سوریه؟ دقیقاً انگار خدا مثلا اسنایپر دستش گرفته اون فرشته که زلزله کارهای او حوزه زلزله رو انجام میده، وسط تروریست ها اومد، همه چیشون افتاد عقب، یک سال نیم افتاد عقب. قرار بود از قبل سوریه رو درگیر کنن، تمام بشود، راه ارتباطی ما با لبنان قطع شده بوده باشد، بعد حمله ها رو انجام بدن. ماجرا برعکس شد. شد چی شد؟ اون زلزله، بعضی از این زلزله مرزلا که اتفاق میفته انقدر کار خدا به موقع است. دیدید این مثلا این براندازه دلدی اونا میگن کار سپاهه، مثلا زلزله ادلب هم کار سپاهه، یه زلزله بفرسته وسط تلاویو دیگه چه کاریه این نامنیم. خب میخوام بگم که هوشیار باشید ماجرا چی. خب یه ارتش سکولار بی پول، خسته از 12-13 سال جنگ، خب با قدرت قیاس، هیچی مثل اون قیاس اون تبعیزه، و اتمسفری که تو اون زندگی کرده نفس کشیده مثل اون یمنیه نیست با لنگ دمپایی به جنگ، نه همون موقع. و چی؟ و درگیری هایی که برای چی به وجود اومده؟ برای حزب الله، برای حزب الله درگیری به وجود اومده. یه سری از نیروهاش الان تمرکزشون رو جنوب لبنان خودشونه، تمرکز حزب الله لبنان رفته روی نجات برادرای سنیمون تو فلسطین. 14 ماه حزب الله داشت میزد دیگه، 2 ماه آخرش خیلی جدی خودش درگیر شد. 14 ماه داشت بخشی از توان نظامی اسرائیل تو شمال درگیر خودش نگه داشته بود. یک، ده ها هزار نفر آواره از شمال گذاشته بود از اسرائیل. سه، اون بخشی که تعطیل شده بود سیلیکون ولی اسرائیل بود، قرار بخش هوش مصنوعی و نمیدونم تکنولوژی های مدرن و این چیزا استفاده بشه، درست شد؟ خب این خط اونجا برای اینکه ارتشی های سوری مایه میگرفتن رد میکردن، من رفته بودم، من خودم چیزی که رفتم به چشم دیدم دارم میگم دیگه. این سیطره ها باید یه نفر از این بچه شیا میذاشتی، وگرنه یارو رشوه میگرفت رد میکرد. اینا فراخونده شدن، تمرکزشون این طرفه، اونور دارن اتفاقات میفته. بعد بالاخره 100,000 نفر رو اینور اونور کردن، گنجیش که داره قایم نکرده تو کلاشکه، 100,000 نفر لوجستیکشون معلومه، همه میفهمن، ماهوارهای چه میدونم جاسوسی، پهبادها، شبکه‌های اطلاعات نظامی، همه اینا باید رصد میشده. حالا دیدی که جمهوری اسلامی آقا ما تذکر داده بودیم. من حرفم اینجاست که اون تذکره، اون عقبه چیه؟ اون عقبه اقتصادی که مثال زدم سر ماجرای بنزین و نونشون، من فقط مثال زدم، خب بقیه چیزاش هیچ، برای اونم حرف دارم، برق بعد چیکار میکنیم، لازم بود خودمون پول بدیم، نه اون کار که حاج قاسم میکرد، خب این کار تو برو این روسه بگی بده به این بنزین، هم اگه میخوای بدی ما به ازاش بگیر، مگه معدن فسفات قرارداد نبستن تو سوریه؟ هم ایران خودمون بست، ما به ازای کمک های که اونجا صورت گرفته بود. پس یه های اسد بدبخت هم اینجوری یه ازش ابلیس نسازید، قدیس نیست، ظلم بوده. اصلا ببین اسد ظلم داشته، عددش چقدره؟ 20-30-40 هرچی تو میگی، اینه اسرائیل 1,000,000 اینه، گرفتی؟ آمریکا یه چی تو همون مایه هاست، قابل مقایسه نیست. مسئله دیگه ضعف خودمونو بگم، یعنی گفتم رسانه، یه مثال فقط برای شما بزنم. از چند ماه، این که میگم قرار بود حمله کنه که دلش این بود، از چند ماه قبل العربیه، الحدث، الکوفت، الزهرمار، خب اینا شروع کرده بودن که آقا خبر ندارید ایران میخواد شما رو معامله کنه، یه طرح کلانه به حزب الله لبنان میگفتن. بچه حزب الله لبنان، ما رفیق داریم. من یادمه یه زمانی، انقدر اون زمان که خیلی سخنرانی میرفتم این طرف اون طرف، اون صندلی میشستم تو ماشین میشستم، کمر درد گرفتم، دکتر گفت بعد برید استخر را برید تو. بعد اون موقع من پدرم اینا خونهشون پردیس بود، شهرک پردیس شرق، فردیس کرج، نه من رفتم با اونا سر بزنم، گفتم تا اینجا اومدیم، رفتیم استخر عمومی، یه چند تا از این کارگره افغانستانی اومده بودن اونجا شنا میکرد. بعد منم نمیشناخ اون من خدا، حالا یه دی شناخته بودن سلام علیک میکردن و فلان، من تنها خودم رفته بودم. پس من پرسید تو کی؟ گفتم هیچ، ما حرف میزنیم، دانشگاه درس میدیم. بعد گفت تو افغانستان پیچیده به ما میگن که ایران یه دستخط امضا کرده و دیگه قرار بره با آمریکا دوست بشه. هنو دولت احمدی نژاد ها، دولت روحانی هم نیومده. گفتم چی همچون؟ گفت نه تو افغانستان پیچیده. بعد برجامه زد بیرون. اونا ببین پیوسته رسانه‌ای داره کارشون دیگه، پیوسته رسانه‌ای داره. یادتون سیدو می‌خواستن بزنن سید حسنو، روز قبلش العربی کیو دعوت کرد؟ همون جاسوسه، اون حسینی، اون آخوند جاسوسه رو دعوت کرد. اونجا برگشت خطاب به سید حسن نصرالله گفت آقا تو چی، تو رو فروختن، ایران تو رو معامله کرده. فرداش سید حسن نصرالله رو زدن. این اون پیوست رسانی است. یکی از روشایی که ما پیش بینی میکنیم که دشمن میخواد چیکار کنه اینی که سنسوره ما رو حوزه رسانه اینا فعاله، زودتر اون یه کاری میکنه میگیری، میگیم اینو خود کار بکنه اونجا. این بخش و بخشای خیلی متاسفانه تو کشور ما عقیمه، اصلا رسانه رو مسخره میدونن، اصلا نمیدونن همین دیگه، یه حرف زدن بلد نیستن دیگه. شما دارین میبینید من چی بهتون میگم. خب اینا نداشته باشید، بگذاریم. شروع کردن که آقا شما معامله شده، تموم شده، برجام منطقه‌ای، شما لبنانی ها معامله شده، دفتایید خبر گفتیم نه آقا حرفا چی. شما دقت بفرمایید تا رسید به این ماجرا، ماجرای پیجرا، بحثایی رو گفتن آقا ایرانی ها اینا رو دارم. که چرت محض بود، خود لبنانی ها رفته بودن خریده بودن. نگاه کنید بعد این حرفا تو رسانه خود ما زد بیرون ها. یعنی وقتی مثلا العربیه داشت برنامه رو پخش میکرد، تلویزیون ما رو نشونشون میداد. حرفایی بگیم اشتباه، نسنجیده، مشکوک، هر چی زده شد بالاخره. غلط، 100% غلط. خب راست بود نباید آدم میگفت. خب این اصلا غلط بود از بیخ. خب اینا رو منعت داشته باشه. اینا رو من رفتم با اون کسایی که تو دستشون اینا ترکیده بود، با چندین نفرشون صحبت کردم، با نماینده حزب الله لبنان در قم، حوزه مسئول حوزه علمی حزب الله رفتم با ایشون صحبت کردم، کاملا مطلعم. هیچ چیزی نمیشه گفت اما به ما ربطی نداشت. اینا از زیر دستگاه سه تا دستگاه ایستری رد شده بود. اصلا انگار این بخش بافتی از باتری تکنولوژی خیلی پیشرفته، بافت این خود باتری اون دستگاه پیجر شده بود. اینا اتفاق افتاد، هی دارن اینا میشن و اینکه شهادت خودسه. حالا کنار سید شهید عباس نیرفروشان ما هم شهید شده، خون این ایرانی و لبنانی کنار هم ریخته شده. بلایی سر این لبنانی ها آورده بودن. من به شما واقعا با شیعیان لبنان صحبت میکردی میگفتن ایران کجاست. تونستن بکاره اینا تو ذهنشون. یادتونه مردم هنوزم دارم ایران همدل، یادتونه طلا جمع میکردن دیگه. میرفتی تو لبنان، شما میچرخی، عزیزانی که رفتن لبنان خرج کردن برن بگن، اگه بنده اشتباه میکنم بیان بگن، حاج حسین تا اومد کار کرد، کی اینا که کار کردن دیگه بیان بگن. تو لبنان نه آدم عادی شیعه عادی لبنانی که الان 1,000,000 مثلا آواره شدن اومدن این طرف، 1,500,000 تا 2,000,000 میگفتن دیگه آواره شدن اومدن بالاتر، نه آدمی که این کاره بود، تو کشافه حزب الله بود، کشافه مدارسشونه، از مهد کودک دارن تا بالا، از همونجا یه ساختار آموزشی دارن. دلایل موفقیت حزب الله اینه که ما تعطیلیم این بخشا اینه. خب کار مدرسه از بچگی انجامه، یعنی کسی که اصلا کار تربیتی اینه. ایران کجاست؟ متوجه؟ ببین ایران کجاست که نه که طلب داشته بشه. تازه یه اون گفتن اصلا شما رو معامله کردن، دو این فضا رو ساختن، این دروغ ها رو گفتن برای اونا. رسانه هاشون رو بالا پایین میکردی، کدوم کشورها دارن کمک میکنن؟ عراق در صدره، ترکیه دومه، امارات سومه، اماراتی که برای مردم غزه کفن فرستاد، یادتون میاد؟ خب بعد اون با خودش میگه ترکیه داره با ما مثلا کمک میکنه. این نفاق، یعنی این ترکیه برخلاف ما جز اوناشی که پیوسته رسانه‌ای داره کاراش. همزمان که میخواد یه پدر سوختگی بکنه، دیدید؟ همزمان که میخواد یه پدر سوختگی بکنه، هر دفعه اصلا من روشش به شما میگم، روش جمهوری آذربایجان و ترکیه رو بهتون میگم، هر بار میخواد یه پدر سوختگی بکنه در همون حوزه حال بهت میده دستشون رو. یعنی چی؟ یعنی هر موقع دیدی مثلا علیف اومد سمت شما سلام علیک کرد، همون موقع منتظر باشه تو همون هفته ماه میخواد یه ضربه بهتون بزنه. یعنی یه کار نظامی با ما انجام دادن علیه ما، درسته؟ اینا با هم جمع شده کار نظامی کردن دیگه علیه منافع ما، حداقل هفته قبلش با ما مانور مشترک نظامی برگزار کرد. مثلا ما خوشحال که آها ببین باید مانور برگزار کرد. روششه، روششونه. هر موقعی که از مسئولینشون سفر کرد اومد ایران، آقا ما کشور دوست و برادر، منتظر میشید هم موقعی اتفاقی میفته، یا یکیشون میره اسرائیل، میخواد یه توازنی به وجود بیاره، مثلا حساس نکنید. و دو، برای لابیگراشون تو ایران بهانه درست بکنه برای این جریان پانتورکیزم که چیکار بکنه، بیاد بگه نه 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 کن. اردوغان ببین چی مصاحبه کرده، گفته اردوغان مصاحبه کرده گفته اسرائیل به لبنان حمله کنه ما مداخله نظامی میکنیم. بی پدر سر سوریه در آورد. بعد کدوم احمق اینا رو باور میکنه؟ بدونید یه سری احمق اصلا باور میکنه، یعنی دوست دارن باور کنن. اینجوری بهتون میگم، هی ما تذکر، هی همه، نه من نوعی دلسوز، آقا این بابا داره نفت بنزین اسرائیل داره تامین میکنه، نمیبینید شما؟ شروع این ماجرا بود. حقیر سر و پا تقصی رو توییت زدن، نوشتم آقا مزارع شب آ جولان بیاد جلو، اینا به هم میریزه ها. اینا بود یکی از جایی که اسد همراهی نکرد، همین بوده دیگه. میترسید، میگفت آقا یه جنگی درست میکنید، من با کدوم ارتش برم به جنگم؟ با ارتش نفری 20 دلار جنگ درست میکنید، آمریکا و اسرائیل میان بمباران میکنن کجا رو؟ همین جا رو که الان نابود کردن، بدون جنگ، بدون یه دونه پدافند. این هزینه تسلیمه، هزینه سازش اینه، اشتباهش یعنی تا ابد. الان هر قبرستونی که رفته الان نشسته داره نگاه میکنه، اخبار اتون رو داره چک میکنه، هرگز خودشو نخواهد بخشید. عیبی نداشت، میبینی چرا؟ چون الان شما دوتا حالت رو میبینی میتونی بگی ها. اون موقع جنگ شروع میکرد مثلا بالاخره نصف این میزدن سوریه رو داغون میکردن، درسته؟ میگفتن بیبی اگر تو ساکت، این دقت کنید مهمه، اگر تو سازش کرده بودی اینجوری نمیشد. اماراتی ها اومدن گفتن و سعودی ها اومدن گفتن و آمریکایی ها پیغام دادن و ها اسرائیل با واسطه بهت گفتن دخالت نکن، ما کاریت نداریم، وگرنه میزنیم ها. وگرنه سوریه درست بود. نه، دیدید چی میشه؟ چون نمیشه تو امان هر دوتاش اتفاق بیفته که هم سازش کنی هم بری مثلا به جنگی. یکی باید انتخاب بکنی دیگه. الان ما میفهمیم که میگیم ای کاش مقاومت میکرد. احتمالا همه همینو خواهند گفت. حتی اینم بگم ها، چند سال بعد خیلی نمیگذره با چراغ قوه دنبال همین میگردن. ببین که بهتون گفتم، همون جوری که تو لیبی قذافی رو چقدر فوش میدادن دیگه، تو لیبی الان پسرش سیف الاسلام قذافی تو هر انتخاباتی شرکت کنه بلا منازع اوله، بلا منازع با چراغ قوه دنبالش دارن میگردن مردم لیبی. از قدرت کار رسانه اون اینه ما تعطیل. من اینا توییت میزدم، این خاطرتون باشه، مثلا یه عروسی نمیدونم برداشتن جایزه‌اشو داده، اون یکی هم سینریز داده، اون یکی هم چی داده، عربی هم توییت میزدم. یکی از این خبرنگارای لبنانی اومد دایرکت که این تو ایرانه، آقا چرا اینه؟ اینا خیلی ما الان لازم داریم، مردم باید بدونه. گفتم آقا این یه مورد کوچیکه، چون کیس جالب و بامزه بود من نوشتم، کاغذ نوشته بود، گفتم من برای این توییت زدم. و الا بابا صف میبندن تو ایران، خبر نداشت. رسانه های ما اینا نرفته بگه. الان چی میگن؟ الان میگن نه ما دیدیم ایرانی ها اومدن چی خواستن نمیدونیم. حالا شما کوتاه میمدید جلو اسد، شما یهویی برداشتید تروریست و یارو رئیس جبهه النصره رو کردید گروه های معارض. مسئولتون گفته. ببینید شما میگه خب از ما پیش میاد دیگه، شما نمیتونید تو امان همه رو نگه داری. یادتونه ظریف میگفت این حرفای جانکری، این حرفای مثلا فلانی مصرف داخلی داره برای خودشون، درسته؟ تو هم باید این کار انجام میدادی. هیچ چیزی مهمتر از اون هسته سخت تو نیست. خب اون اگه حس خیانت بهش دست بده نابود میشه. اون خود توه، اون ابزار تو نیست، اون بازوان توه، اون دست توه، چشم توه. انقدر این مسئله مهم است که صهیونیست‌ها که استاد اینان، نگاه کنید صهیونیست‌ها بعد از 7 اکتبر چنان ضربه امنیتی خوردن، یا دلیلی که میگن بعیده میدونسته باشن همینه دیگه، چون خیلی ضربه بزرگی بود. اگر طراحی بود میتونستن 4 تا خمپاره بزنن، 4 تا خمپاره هم میزدن این بهانه دستش بود همینجوری شخ میزد، نگران نباشید که اما اینکه این کارا رو کرده قبلا. خب الان داره سوریه رو شخ میزنه، سوریه کاری کرده. نگاه کنید، با این وجود برای اینکه اون هیمنش رو برگرده جنایت و خون ریزی رو انداخت، درسته؟ که کی رو جذب نگه داره؟ آبروی خوش کل دنیا برد. میگه مهم نیست، مردمم، اونا که تو اسرائیل هم باید خیالشون راحت بشه، امنیتشون رو من حفظ میکنم، بیمارستان میزنم، مدرسه میزنم، مهد کودک میزنم، هر کاری بگید میکنم، مردمم، هسته سخت خودم. باید اینا رو توجیه بکنید عزیز من. اون رزمنده ما باید میرفته میجنگید، رفته جنگیده. اون نظامی باید کارش انجام داده. اون امنیتی ما باید میده رفته گفته گفته. به اونام نقد وارد سر جای خودش. اما این نقد دیگه اینجا افراد دیگه هم باید پاسخ بدن. خب امروز مردم خود ما باید توجیه نیستن. یعنی 6000 تا شهید مثلا همه رو میگن، یعنی عددم رو یه عزیز اومد گفت تو تلویزیون پیچید دیگه. خب من نمیدونم چقدره، حالا 5000 تا 6000 چقدر، اصلا 2 تا چی شد؟ همش هدر رفت. خب یه جواب بدید به مردم، کدوم هدر رفت را بگید به مردم. سوریه اشتباه کرد، اسد اون روزی سقوط کرد که هواپیمای اسرائیلی راحت میومدن میزدن میرفتن، باید میزد. از چی میترسید؟ از 1/10 الان. باید میزد. اینو برای خودمون هم دارم میگم، اینو برای خودمون هم دارم میگم. سوریه باید توازنی از وحشت به وجود میآورد. آیا ابزاری داشت؟ بله. اینم جز مواردی که باید یکی میرفت بهشون میگفت. ای بسا گفتن، حالا گوش نکردن میبسته دیگه. خب نمونش چی؟ جنوب و عملاً ببینید ایلاتو کامل از کار انداخت. یمن دست مریضات داشت و اینم یعنی این که یقینا سراغ یمن خواهن رفت. خب بعد یمن راه دریایی رو بسته. راه دریایی حوزه استحفاظی انگلیس و آمریکاست. اصلا اینا دارن زمین رو ناامن میکنن که کماکان کوریدورا رو دریا که حوزه اوناست باقی بمونه دیگه، برخلاف چین که میخواد زمینی راه بندازه اون طرح یک جاده یک کمربند. بگذاریم، یمن جنوب از کار انداخت. چرا بنادر این نمیخورد؟ چرا نباید کشتیایی که تو دریای مدیترانه میومد میرفتن؟ آقا یه هشدار داده میشد که از این به بعد اگه هر حمله هوایی صورت بگیره کشتیاتون میخوره، بزن ما میزنیم. چرا باید راحت از باکو، تفلیس، جیهان، بندر جیهان ترکیه انرژی و نفت میرفت برای اسرائیل؟ نباید میرفت. جلو سوریه رد میشد. جلو سوریه رد میشد. اینا باید میخورد. باید این کار انجام میدادن. همین طالبان برداشته بودن، نمیدونم یکی از این کشورهایی که باش مرز داره تو شمال، تاجیکستان بود کجا بود که اینا برداشته بودن چند تا درخت لب مرز رو کنده بودن، قطع کرده بودن که اشراف داشته باشن روی مرز. یه کار منطقیه. حالا اونجا سربازای مرزی اون کشور گروگان گرفتن طالبانی ها. گفتن درخت ها رو باید بکاری، درخت کندن درخت کفاره داره. درخت ها رو دوباره کاشتن، سربازاشون آزاد کردن. طالبان طرح اینا همون طرح امریکایی هست، طرح بایدن اینا که قبل رفتنش داره انجام میده که این ترامپ میاد خلال خیلی درش به وجود نیاد. ببینید همون مدل افغانستان داره این بره. این جبهه مقاومت ایرانه، عراق، سوریه است، اون ورشی که دریاست، مدیترانه است. سر و ته اینو اینه پرانتز دارن چیز میکنن. چیکار کردن؟ آمریکایی که خودش، ببینید نگاه، آمریکایی که خودش اومده حمله کرده به افغانستان، این همه کشته، خودش میگه 80 میلیارد دلار اونجا فقط پول تجهیزات و سلاح بردم و چی ساختم و فلان، همه هیچ. بعد 20 سال که طالبانو بندازه بیرون، بعد 20 سال دو ساله دو دستی تقدیم کرد به طالبان. 20% اینا ورژن عربی ترکی همون طالبانه، همون مدل. چه خودش شاید مثلا تندتر باشن، همین همونن. متوجه شدید؟ اونجا سلاح گذاشته شد برای اونا. چرا آمریکا سلاح رو نبرد بده به پاکستان؟ چرا خارج نکرد؟ اصلا ببخشید نمیخواد خارج کنه، زمین سوخته تحویل بتره کنه. برای چی ناد دست طالبان؟ برای اینکه جنگ داخلی شکل بگیره. اونجا اگه خاطرتون باشه این مهمه، یه دقیقه گوش کنید، این خیلی این تیکش بسیار بسیار مهمه. اصلا شما با سلبریتی های خودمون، با غربگراهای خودمون بفهمید آمریکا چی میگه. اینا دیگه اون انگوش کوچی ناخونن اون ته، این همجوری میاد جلو میفهمید چی به چیه. اینا خیلی جالبه، خیلی جالبه. تو افغانستان ناراحتن، میگن چرا این پشمالوها اومدن حاکم شدن. درسته؟ ورژن عربی ترکیه همینا تو سوریه اومده میگن آخ جون که حاکم شدن. عجب. اینجا یه کرواتی رفته زنش جورای خاص میچرخیدین بشار اسد از خودتون بود. خب اینجا چرا برعکسه؟ مبنا اینا آمریکاست. آمریکا هر جا مبنا حق اونه دیگه، خدا اونه از نظر اینا. خب هر چی به نفع اون باشه حق اوست. چرا آمریکا این کار کرد؟ گفت جنگ داخلی شکل میره. چطور؟ تاجیک ها، شیعیان هزاره، همین فاطمیون خودمون، اون نژاد هزاره ها عموما شیعه، شیعیان هم غیر هزاره دارن اما اکثریت هزاران، سادات داریم، از تو پشتون هم شیعه داریم، این تو اینا هستن. بگذاریم دقت کنید، تاجیک ها، شیعیان هزاره و پشتونهای طرفدار آمریکا مثل اشرف غنی با هم یه گروه بشن بجنگن با طالبان که چیه؟ پشتون ضد آمریکاییه. یعنی پشتونا دو گروه بودن، پشتونای آمریکایی، پشتونای ضد آمریکایی. اونجا جمهوری اسلامی وارد شد، اجازه درگیری نداد. برای چی؟ برای اینکه میدونست اونجا یه بلک هول میشه. تحلیل بود، حالا بعضی مخالف این تحلیلن ها. جالبه شما مثلا میدید الناز شاکر دوست میگفت آخ جون کراش زده بود رو احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود کراش زده بود، آه بریم من اونو برم ببینم. اونا میگفتن اون نمیدونم این یک دباشی میگفت نمیدونم چی، من برم بجنگم. ابتهی میگفت من برم نمیدونم چی کار بکنم. یادتونه اسم اینا رو نمیخواستم ببرم، حالا دیگه توییتاشون هست و حرفاشون. چی شد شما اونجا دوست داشتید برید جلو طالبان بجنگید؟ یادتونه؟ خب این از بالا دستور میرسه. دستور یعنی اتمسفر اینه، فرهنگ حاکم اینه، از بالا که انگار کنن دیگه مود میشه. چون جز این باشی تو دیگه امولی، تو عقب مونده ای. خب همین مدل این طرف اتفاق افتاده، به سلاح ها دست زده نشده. میبینید یه کودتای آمریکایی در ارتش اسد. بابا تو که داری تحویل میدی میترکوندی دیگه لاغر هواپیما رو. ها اسرائیل اومد زحمتشو کشید قشنگ همونجا بمونه. خب اینجا جمهوری اسلامی نذاشت جنگ مذهبی شکل بگیره. همه این ترکیه بابای همه منافقاست. از قبل این ماجرا خاطرتون هست اون موقع گفتم براتون که چرا داره لب مرزش دیوار میکشه. میدونستن آمریکا عضوی از ناتو ان، خبر داشتن، میدونستن قرار جنگ داخلی درست کنن تو افغانستان. 20 میلیون مثلا میخواد آواره بیا سمت ایران، اینا تو ایران بمونن، ایرانم کلاپس کنه. خب ایرانم کلاپس کنه چون جنگ تازه جنگ نشده، اینقدر الان ما مهاجر داریم، خودش یه موزله. فکر کنی جنگ هم میشد. همین اتفاق اینور، این شرق و غرب این منطقه است. نقاشی که این نتانیاهو هر سال میره نقاشی میگیره دستش دیگه، محور شرارت و محور نفرین کرس نشون داد. دیدی چی بود؟ ایران بود، عراق بود، سوریه، لبنان، یمن. خب ما اینا رو جمع میکنیم و قبل از همین آتش بس، همین یعنی روزی آتش بس رو اعلام کرد، گفتش که ما شکل خاورمیانه رو عوض میکنیم. حالا ترکیه چه غلطی کرده؟ احمق اومد تو این منطقه، عین یه کاتالیزور حکومت اسد رو براشون پس زد. نمیدونه اونا اولویتشون کردستانه، اولین کسی که باشون به تعارض خواهد خوردونه. حالا اونجا هچل هفتی برقرار خواهد شد. ببین چه جوریه. کردا و اسرائیلی و آمریکایی یه تیم، این لشکر اخوانی و یعجوج مجوزی هم که درست کردن، از خدمت شما عرض کنم از ایغورای چین برداشتن و بردن تا همین جولانی و سوریه یا اینا چند ملیتی که درست کردن، اینا باز به ترکیه نزدیک ترن. ترکیه با کردا مشکل داره کشورهای عربی هم هر کدوم به یک از اینا، یعنی احتمالا قطری ها مثلا با طبعاً با اخوانی ها نزدیکن، چه شلم شوربایی خواهد شد. یعنی اسرائیل ترکیه برش این کار کرده، ترکیه با کردها چپه، اسرائیل با کردها خوبه. برام میگم بعیده این منطقه توش آتش نزنه بیرون، آتشی ها جنازه های بریزه رو زمین، انقدر اینا از هم بکشن تون منطقه، این اتفاق خواهد افتاد. بعد چی؟ چاهای نفت بی پولی میخورن، به قحطی خواهند خورد، به قحطی خواهند خورد. ترکیه میگم داره کلپس میکنه، پولش کجا بکنه؟ ترکیه احمقه، یه خرج انداخت تو این یوروبیل گردن خودش. برداشت من اینه میخواد یه مبادله کنه، یه معامله کنه، مثلا یه با یکی از اینا ابرقدرت‌ها بره با آمریکا ببنده، با یه نفر بگه من اینا رو مثلا این کارو میکنم، اون کاری که اون ازت میخوان احمق، تجزیه کشورته. یعنی نظر من اردوغان از خر نمیفهمه، از اون حس کشور گشاییش سوء استفاده کردن، بازیش دادن کشوندنش وسط. تازه دیگه ایران هم نداری، روسیه هم دیگه نداری، روسیه مراعات تو رو میکرد، یاد رفته فرار کردی اومدی فرودگاه تبریز، رفتی تو کمد فیلم گرفتی پخش کردی، ها ایران بهت حال داد، کودتا نکردن گلنی ها. الان این نیست، تو خائنه به جبهه مقاومت، نه خائنه به جهان اسلام، دوست و رفیق و همکاسه و هم پاله و هم پیاله اسرائیل جنایتکاری. بعیده، خون همینا تو رو خواهد گرفت. نکته دیگه که تو آینده شما خواهید دید انشاءالله به چشم خودتون اینه که رژیم صهیونیستی هم از همین اتفاق ضرر خواهد کرد. اینا به شما بگم، همون اول گفتم بازم تأکید میکنم، چرا؟ همین الان لاپید اومده به نتانیاهو داره میگه ببین نتانیاهو برای اینکه پرونده شخصی خودش رو تو دادگاه حل بکنه، همین امروز الان دادگاه خواستش دوباره دیگه بوده فساد، خب هی داره جنگ تو ادامه میده جنگو، که اگه جنگ متوقف بشه میگم بیا برو، الان تا یه خورده اوضاع اسرائیل آروم شد به خاطر آتش بسا میگم بیا برو دادگاه، خوب نه داشته باشید. لابد میگه این حماقت کرد، سوریه تهش یک کانال انتقال سلاح بود، تو اونو تبدیل کردی به یک مرکز پرورش تروریست. اینا اخوانی هن عزیز من، حماس هم اخوانیه، خب 5% اینا حوض کنن بیان سمت قدس و بیت المقدس، حالتون رو میپرسم. دو، فرصت خیلی خوبی فراهم شد برای همین تکفیری ها و وهابی ها و سلفی ها که میگفتن ما اول مسئله شیعه و علوی ها و نصیری ها رو حل بکنیم بعد میریم سراغ یهود و نصارا، اینجوری میگفتن دیگه. خب بسم الله شیعه رو حل کردی، تسلیم شده دیگه، علوی هم تسلیم شد، سوری افتاد دستتون، یا الله تشریف ببرید، تشریف ببرید اونجا. مگه اولین کسی که بعد از پیامبر رفت اورشلیم و فتح کرد خلیفه دوم نبود؟ به تأسی از ایشون تشریف ببرید قدس رو بگیرید، خدا پدرتون رو بیامرزه. فراموش نکنید حضرت ولی از ارواح فدا زمانی ظهور میکنه که حجت ها قبلش تمام شده باشه، تمام حجت ها. غزه خیلی حجت تمام کرد، اینا هم هست. صهیونیست هم ضرر کردن، گذر زمانی به شما اثبات میکنه. الان این حرف ثقیله چون شما فقط بمباران دارید میبینید. کانال انتقال سلاح مهم است، اما بدونید 500 هزار قبل از اسلحه‌ای که دست فلسطینی هاست تقریبا همش و اکثریتش از خود اسرائیل ها میخرن، یعنی خود اسرائیل کانال انتقال سلاح. اینقدر ببینید برای کسی که آخرت نداره همه چی دنیاست، با پول اینا هر کاری بگه انجام میدن صهیونیست ها، و بدونید با چی طرفید، با چه جرثومه طرفید. آبروی اسرائیل تو دنیا کامل برد، چی 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 همه اینا. اینجا اون تضاد تفاوت میگه، یعنی چی؟ تفاوت نتانیاهو است برای حفظ خودش که هزینه های رو حمل کرد بر رژیم صهیونیستی. متوجه شدید؟ اینه. پس اینا اینجا هم ضرر کردن، گذر زمانی به شما اثبات میکنه و خواهید دید یه روزی، من نمیگم اینو عمدودا، یه روزی سر ماجرای قطعنامه وقتی کتاب راز قطعنامه رو بخونید، تو اونجا میگه که آقا یک جریان‌های در داخل، امام که اصلا سخنرانی میکرد آقا ما باید جنگ رو ادامه بدیم تا پیروزی و فلان،
دیدن امام کوتا نمیاد. نویسنده رازقتنامه این فرضیشه. خب چی میگه؟ میگه آمدن کارهایی کردن که ما مجبور شدیم فاو بدیم، فاو بدیم که امام قطنامه رو قبول کنه. درسته؟ یه برجام با عراق اینه دیگه، که بعد پذیرش قطنامه امام میگه من جام زهر خوردم. بعد اونو عملا دیگه حرفی نمیزنه امام دیگه. الان هم اینه اونه دیگه، میگه آقا دیگه نه بنزین بهش نرسید، گندم بهش نرسید، به اون دیگه رفت دیگه. فاو مال اونا بود دیگه، مال عراق بود، اینم این طرف دیگه، سوریه اون ور بود، رفت دیگه. درست شد؟ نتیجه چی شد؟ اراده الهی از جایی که به عقل جن نمیرسید، فاو چیه؟ کل عراق رو دادیم بر. اینم از همون جنس. اینو مبتنی بر تحلیل، تا حالا هر چی گفتم تحلیل سیاسی گفتم، اینو مبتنی بر سنت‌های الهی بهتون میگم، که مهم، اصلا مهمترین شاکله تحقیقاتی من در پژوهش و این کارهایی که انجام میدم اینه، سنت‌های الهی خودم به شخصا. اینو به چشم خواهید دید شما. کی فکرشو میکرد؟ شما یه فاو داری میگید کل عراق. داعش درست نکردن تو سوریه که سوریه رو از بین ببرن، زمینه که همین که ارسیم کشور درست کردن. چی شد اون بغوه؟ باعث شد ایران حضور نظامی پیدا کنه تو سوریه. از همون جایی که فکرشو نمی کنن میخورن. این کار خداست. شما مؤمن باشید، شما متقی باشید، با خدا باشید، شما من و شما خوب بندگی کنیم و خدایشو خوب بلده. اونتا از جایی که فکرشو نمی کنیم میرسونم. ما فکر میکردیم مثلا عراق و دو دستی آمریکایی بدن به ما؟ نه والله. فکر میکردیم تو ته مغز صدام یا این تحلیل بیفته که برای اینکه آمریکایی هواپیمامون نزنن یه سال بعد جنگ، بعد جنگ کویت، عراق با کویت جنگید، 150 فروند هواپیما بردارم ببرم تو ایران بنشونم، یک شبه ایران صاحب 150 فروند هواپیمای عراق شد، که هواپیما عراق هم داشت باش میجنگید با ما دیگه. تا سال قبلش با کویتیا جنگید، آقا ما هواپیما خیلی خوب بود که شد نیرو هوایی سپاه. هرچیز سپاه هواپیماش روسی بود، ارتش هواپیما آمریکایی F4 F14 بود، اونا میگ داشتن، اونم سوخو چی همین بود، همین هواپیما بود. آره اون خدا خدایشو بلده. خون شهیدم دو تا ویژگی داره، یکی سوره پا روش بذاری کله پایی، دو هدر نمیره. خانواده شهدا هیچ نگران نباش. پس گفتم حرف آخری که اول براتون میزنم چی؟ این اتفاقات بله باید یه کاری میکردی نشده، اما حالا که شده این تصمیم تصمیم درستی بوده، یعنی چاره جز این تصمیم دیگه نیست. خب واشتید کنار، ببینید مخالفین و معارضین جبهه مقاومت چه بلایی میخوان سرم بیارن. من نگران ناراحتی دارم به خاطر چی؟ به خاطر یه کشوری داره نابود میشه. میدونم اینا به موزه ها رحم نخواهم کرد، اینا خیلی حرام زادن، خیلی اینا به موزه ها رحم نخواهم کرد، اینا به آثار تاریخی و باستانی رحم نخواهم کرد، اینا تمام هویت اونجا رو شخ میخواهن زد، تمام شد. خب اینا من میدونم، من بابت این ناراحتم، اما خودکرده رو تدبیر نیست دیگه. پس وقتی ما از یک درد اونجاست که همین الان ما داریم هزینه ایستادگی مقابل این صهیونیست‌ها و آمریکا و فلان نه همین رو داریم میدیم، از اون طرف ماجرا اون انسجامی که همین بین روسیه و چین ایران باید باشه نیست. یه اندیشکده چینی 2019 اشتباه نکنم یه تحلیل داده، میگه درگیر شدن آمریکا در خاورمیانه ما رو 20 تریلیون دلار انداخت جلو. خودشونو آمریکا درگیر شد، پول خرج کرد، اونجامون ما زدیم جلو تو فلان، که یعنی به واسطه کی این کاره؟ به واسطه ایران و روسیه دیگه. خب چی الان این چینی رسته به ما؟ چرا کسی نیست بلد نیست بره اینا رو بکشه ماش حرف بزنه؟ اسد اون شبی که میخواد تصمیم بگیره یه آدمه بریده دیگه، انسانه، یه مغز میخواد تصمیم بگیره برای یه کشور، نه چند تا کشور. این خیلی مهمه، این ارتباط دائم به او، آیا انسانه، یه مغزه. آقا هورمون چهار تا بالا پایین بشه آدم اعصابش میریزه بهم. یه مرغ رو نگاه کن پخش میکنی کیشش میکنی در میره، وقتی جوجه داره هیچ نمیتونی نزدیک بشی، چهار تا هورمون بالا پایین میشه، موجود زنده است، زیست، غریزه، فلان. اینو مهم عزیزان ببینید، امریکایی‌ها یه پلنی دارن، برای پلنشون از سالها قبل دارن زحمت میکنن، آدمش آماده میکنن، رسانش آماده میکنن، پولش آماده میکنن، سلاحش آماده میکنن. قصه حوزا تا این سخنرانی اینه که آخر زمان فقط ماجرای اوکراینی براتون شرح دادم که چجوری نابود کردن اوکراینو. خب ببین اون آمریکا جریان تروریستی که ساخت، یعنی داعش رو وقتی ترامپ میاد میگه اوباما ساخت، یعنی چرا داره این حرفو میزنه؟ چرا خفه شدن اونوریا؟ بانگ راست میگه. یه کمپی در عراق درست کردن به اسم کمپ بوکا. تو اونجا کیا اونجا بودن؟ نزدیک ام قصر ابوبکر بغدادی، حاجی بکر با اسم اصلی سمیر عبد محمد الخلیفاوی، یکی از طراحهای اصلی ساختار نظامی و اطلاعاتی داعش، ابوبکر بغدادی شو رئیس داعش. جالب، همه اینا توی یک کمپن، توی زندانن. سه، عبدالرحمن قادولی ابو علا عفری، معاونان ارشد داعش، مسئول مسائل دینی و فقهی این گروه. ابو مسلم ترکمانی، فاضل احمد عبدالله الحیالی، معاون نظامی داعش تو عراق، یکی از فرمانده های برجسته این گروه. ابو قاسم، افسر اطلاعاتی بعث عراق که بعدا رفت به داعش پیوست. رهبرانشونن اینا، آدم عادی نه. ابو احمد الفرقان، یکی از اعضای ارشد داعش، مسئول تبلیغاتش. ابو عمر البغدادی، اون ابوبکر بغدادی، این ابو عمر بغدادی، رهبر سابق گروه دولت اسلامی عراق، یعنی فقط انوش شینش نیومده بود عراق و شام بشه داعش، فقط داع به قولی هسته اولی داعش این بود، این که رهبرش. هشتمی نفر، طارق العزاوی، رهبران نظامی داعش، توی طراحی عملیات ها فلان اینا زیر نظر این بود. نفر نهم، ابو محمد الجولانی، همین برادر جولانی. همه اینا توی زندان، توی کمپ. اینا رو میبینید اونجا نگه داشت، یه وحشی ترینا رو انگار جدا کرده بود. خب زمان اینا 2008 بود، کی بود میخواست اینو تحویل بده به چیز؟ این جغل بچه است جولانی ها، سن سال نشته. این اصالت هن مال جولان همین سوریان، اما باباش کارمند شرکت نفت آرامکو عربستان بود. 7-8 سال زندگیش تو عربستان اصلا به دنیا میدین. تو اونجا با اندیشه وهابی آشنا میشه. خب بعد با به القاعده میپیونده و چه و چه اینجا. میاد عراق. این آقای جولانی و همون موقع تمام این گروه جذب CIA شد. همشون آدمای CIA. داعش رو ساختن دیگه. سخنرانی بود 6-7 سال پیش، گروه خراسانی، گلمبک چی میگفت برنامهش، اونا به دیوار دیگه بوش کن. خب که مفتن امریکا مسیح صهیونیستی پشت سر این ماجراست، مسیح صهیونیستی اونجلیست ها پشت سر این طراحی هن. اونجا عرض میکنم خدمت این آقای جولانی همین الان 10 میلیون دلار هنوز از لیست تروریستی درش نیورده، چون میخواد بینه ماجرا چی میشه. اینا مثل دستمال هن دیگه. آقای بغدادی آوردن، روزم ترامپ میخواست باشه کلاسی بذاره حسبش کرد. این جولانی رو ببین بردن واجبه ماجبش زدن، من خدا در تمیزش کردن. فیلمای ازش دارن میخنده همش، خب یا عکسای زمان داشت بعد بد اخلاق بشه دیگه، الان شکل و شمایل عوض کردن، چون میگن دوباره ایران میاد وسط، اگه اینا اسم سر بریدن باشه دوباره محور مقاومت میرسن، همه چیمون خراب میشه. خب اینا میدونن یه عوضش کردن با این مدل جدید الان آورده. اینا همه اینا جاسوسه، یعنی افسر که چه از کنال سینش، اینا مهره سیایه موسادن. اون موقع باید چیکار میکردن؟ سر میبریدن. الان باید دست به سر بچه ها بذارن نوازش کنن. بازی های رسانه یه خری پیدا شد، من نمیدونم اومد گفت موساصدر، حالا بگیم شهید، میخواستم بگم شهید نمیدونم، حالا زنده بودنشون میگن، حالا احتمالا اگه بودن باید 96-7 سال سنشون، احتمالا از دنیا رحمت خودم تو باشه ایدن. خب من خیلی دوستش دارم این شخصیت و این کارکتر، من بگذاریم. آه در زندانهای اسد فیران همه حواسا رفت روی این مزخرف، اخبار بمبارانه که تمام اسرائیل را شخ میزد همه را کاور کرد پوشون. آقا یه زندان پیدا شده 6 طبقه زیر زمین و همه اینجا عکسای فیک پشت سر اینا، بذارید این عکس‌ها رو با هوش مصنوعی از عنکبوت دست طرف بود، انقدر اون تیکر هست پیارم با هوش مصنوعی از زیر زمین یارو دارم میکشم، این 40 سال هست در زیر زمین است. بابا هوش مصنوعیشو نفهمیدی، الاغ نفهمیدی این کلا 30 سالشه چجوری 40 سال اون توه. بعد یکی دیگر نشون میدادن آورده بود خوشگل تر تمیز آنکات کرده تو زندان کشتنش بیرون، گریه میکرد آره اینجا ما ادرار خودمونو میخوردیم، ما نمیدونم چیکار میکردیم، ما فلان میکرد. شعور ندارید دین خدا باک. من نمیگم مثلا خیلی خوبه ها، گور پدر اونا با ربطی نداره، اما عقلم خوب چیزیه، دو تا چهار تا هم خوبه. بعد کلاه سفیدای سوریه‌ای یه اینا دشمن خونی اسدن مثلا نیروهای مدنی ان فلان اومدن گفتن چرت و پرت آقا ما رفتیم زیر زمین کجا، منتها دیگه اونا تو ذهنها نشست، کسی دیگه نمیدین بگه این دروغ بود. نه تو زندان چه کارا که نمیگه. من نمیگم زندان هتل بودا، ببخشید اینا که دستگیر کردن کیان؟ اینا خیلیش همین تروریستان. بیان چیکارشون هتل براش بگیرن؟ اینا نمیدن، اینا که آزاد شدن. ببین کسی اینجوری میره تروریست میشه، اینجوری سر میبره، از نظر بنده 60 تا اختلال داره. اون یه آدم روانیه. اینا رو رها کردن. همین ارازل و اوباش که اسپردم این 9 نفر، خب تقریبا همشون رو کشتن، ما کشتیم تو جنگ دیگه، چون اینو قرار گرفتیم. یکیشون اینا الان زنده است دیگه، درسته. زمانی که 2008 بود، 2011 بود، یادم حضور ذهن ندارم، این زندانا رو می‌خواستن به دولت عراق تحویل بدن، عراقی که رفت اینا رو بگیرن، خب اینا اصلی ها اینان دیگه، اسما اینا نیستن. اه اینا چرا نیستن؟ گفتن اینا رو ما نقص تحقیقات داشتیم، احساس کردیم اشتباه گرفته بودیمشون، آزادشون کردیم. آمریکایی‌ها همینا رو دقیقاً، و همینا اومدن داعش رو ساختن دقیقاً، و یکی از اینا بعدن رفت النصره رو ساخت، و بالاخره یکی از اضلاع محور مقاومت سوریه رو آورد پایین، جولانی. و خود آمریکایی‌ها رفتن شروع کردن اولین بار باش مسابقه کردن. از اون ور تو سایتشون 10 میلیون دلار برای هر کسی خبری از او بده، یعنی هم مجری باید بره بگه آقا داداش من رفتم جوش مسابقه کردم اینجاست، که منجا به دستگیر بشه 10 میلیون دلار بدید. از اونور این طرف بابا اینو نمیبینید؟ اونی که من نمیگم اینا تو زندانشون جنایت نکردن، میگم مثلا من رفتم گروه پدرشون هر کی کرده، خیلی دردناکه برای من. خب اما دیگه هر کی میخواد حرف بزنه، بابا کسی که این ابو غرید برآورده خفه شه دیگه، یعنی آمریکا بلایی که اسرائیل توی زندانه مخفیش توی سر تا سر دنیا، آمریکا و اسرائیل موساد توی تونس وقتی انقلاب شد، تو اونجا یه سری زندانه مخفی انقلابیون پیدا کردن، جالبه تو اونجا اسیر فلسطینی در میاد، زندان مخفی موساد تو تونس. اونا دیگه حرف نزنن. و یه دقیقه شما اینا رو سفیدشویی نکن، بابا میخوای با جمهوری اسلامی مشکل داری با آخوندها مشکل داری داشته باش، اما دیگه بابا داعشی سفید نکن جون مادرت، داعشی سفید نکن، بر خودت میگم. الان باید هرچه سریع تر، من عرض کردم ما داریم هزینه این مقابل امریکا بودن رو داریم میدیم، رسما تو اسناد دارم میارم میگن آقا این چارتا، خب هرچه سریع تر باید این ابرقدرت ها رو برداشت آورد تو این بازی، و ازشون گفت همون کاری که آز قاسم کرد. خب الان بعد از این اتفاقم هر چه بیشتر روسیه نیاز داره به ایران برای اینکه بتونه دریای سیاه بتونه دور بزنه، عملا از طریق ایران. ما اگه من جای مسئول کشور بودم، کمان که حالا روسا جالبه گفتن ما خودمون وام هم میدیم، بدبختا. خب هر چه سریعتر این تیکه های کوچیک راهنی که مونده، بعضی جاش در حد 20 کیلومتره، باورتون نمیشه انجام نمیشه. چه مثلا نماینده های اردبیل میگن از این تیکه اردبیل باید بره، نماینده های خدمت مثلا گیلان میگن نمیدونم رشت استرا باید بری. ببین در مورد امنیت جهان دارم حرف میزنم ها، فهمیدی؟ نه اینجا کشور ما اینجوریه دیگه. خب یا مثلا این یه نفر یه کامنت فنی روی فلان ریل و این پل داره، یه بابا کنارش بیا 10 تا پل دیگه بزن، اگه کوه دیگر رو سوراخ کنه، فقط بجنبید بجنبید. و یه سخنرانی کردم در مورد اینکه ایران هاب غذا باشه و این شاهراه انتقال غذا، یعنی از سمت علم روسیه، اونو دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران سخنرانی کردم، اونو حتما یکی از پردیس کشاورزیش حتما رو گوش کن، تو اونجا توضیح دادم مفصل اونجا گفتم. خب این اتفاقاتی از این دست سریع با تو همین یک سال انجام بشه، اون موقع است که دقیقاً همین حس، همین گیری که الان روسیه در مقابل ترکیه داره نسبت به شما خواهد داشت. چرا؟ چون صادراتش اونجا داره انجام میده. واردات غذاش از اونجا داره انجام میده. نیاز به تو داره. او کنار تو کرنش میکنه. ببینید به خاطر دور زدن تحریم‌ها امارات یه پنجره باز کرد در روسیه. دیدید؟ گفت سه تا جزیره رو بگو. مجبوره. اسد هم گفت. مجبوره. چرا تو نمی‌کنی؟ ما خیلی جالبه کاری هم انجام نمی‌دیم بعد یارو سقوط می‌کنه. چرا سقوط کرد؟ چقدر آدم بود؟ وای میشد ایستادگی می‌کردی. آقا بی خیال تو رو قرآن. خب اینجوری این روش حالا ای کاش بعد نمیگم حداقل 4 تا کتاب میدادن برخی از این عزیزان بخونن که آقا ماکیاولیسم چیه؟ نه که تو ماکیاولی برخورد بکنی یا اما بدون تو دنیا تو سیاست ماکیاولی برخورد خواهن کرد. بله روسیه تمام دار و ندارش تو اوکراین گذاشته، از خودش این اوکراین جمع بشه. یه نفر پشت پرده میگه آقا ببین تو در مدیترانه باش، بندر تو لازقه میمونه، دیگه چی میخوای؟ همین دیگه ها، ما همینجوری آوردیم روسیه رو. یکی میگه باشه دیگه اینم میذاریم، اوکراین هم حلش میکنیم. میگه تمام معامله شد. خب میشه کجا زندگی میکنیم؟ مثلا قسم از عباس خونه امضای کری تضمینه. خیلی عجیبه. باید قوی بود، باید قوی شد تا بتونی حرفت بره. تو اگر تو میدان حضور نداشته باشی و از مخاطب میخواد بره چی بگی مثلا؟ نه مهم. ببخشید سرتون درد آوردم. انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافداه قرار بده. تجلیل فرج ایشون، سلامتی خودتون، آرامشه همه خانواده و همون عزیزانی که مظلومن عضوی از این جبهه مقاومتن. صلوات و درود بفرستم.